بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، من أدمن الاختلاف إلى المسجد استفاد أخا في الله أو علما مستترفا وكلمة تهدي إلى الهدى وكلمة تصرفه عن الردى ويترك الذنوب حياء أو خشية أو نعمة ورحمة منتظرة. این ایام مناسبت های فراوانی رو دارد. دیروز سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم بوده، فردا روز وفات سید بزرگوار سید مرتضی علم الهداست. این ایام غزوه بنی نذیر سال چهارم هجرت اتفاق افتاده که غزوه عجیبیست. خداوند متعال در اول سوره حشر به جریان بنی نذیر اشاره کرده و یک جریان دیگری هم این روزها اتفاق افتاده، اون صلح امام حسن مجتبی است. که من این مناسبت چهارم رو عرض خواهم کرد با یکی دوتا مقدمه در این رابطه که چرا امام حسن صلح کرد. مستهزئی حق و باطل یک جا جمع نخواهد شد، این یک امر مسلمی است. انسان هرگز نمیتواند با دشمن خدا کنار بیاید. تولی و تبری از امور مسلمه در دین هست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. نمیشه با کسی که حاد الله و رسوله انسان مودت داشته باشه. از یک طرف دیگری میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه تا این روزهای پایانی عمر تلاش میکرد در برابر معاویه بایستد. حتی این روزهای آخر عمر یک خطبه ای رو ایراد کرد در حالی که روی سنگی حضرت ایستاده بود و علیه مدرعت و صوفن یک لباس پشمینه هم بر تن حضرت بود، دست مبارکی که گذاشته بود روی شانه خواهرزادش جعدت ابن حبیره مخزومی و این خطبه رو ایراد کرد. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخواست اولیائه بعد گریه کرد حضرت مردم رو دعوت به جهاد با شامی ها کرد بعد فرمود این ابن الطیهان این خزیمه این عمار اینا کجا رفتن شهید شدن نه همشون در صفی مردم رو ترغیب به جهاد کرد نوشتن بعد از این خطبه دیگه زمانی طول نکشید که حضرت به شهادت رسید این خطبه روزهای پایانی عمر حضرت هست خب این اصرار امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای جهاد با شامی ها و معاویه و منافقین از اون طرف میبینیم بعد از شهادت امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی سلام الله علیه صلح نامه را امضا میکنه تو همین ماه ربیع الاول 25 یا 26 مثل فردایی این خط مشی مختلف اون برخورد پدر و این برخورد پسر هر کسی رو وادار میکنه سوال بکنه که چی شده قضیه آیا از نظر دیدگاه امام حسن با دیدگاه امیرالمؤمنین متفاوت بوده این یک پیشنهاد یک احتمال بهتره یک احتمال دیگر آیا معاویه از اون موضعی که داشت موضع خصومتی که داشت خصمانه که پیش گرفته بود پایین آمد و همتراز شد با حضرت مجتبی علیه السلام که حضرت مجتبی حاضر به صلح شد این هم یک احتمال آیا مسئله دیگری اتفاق افتاد که اون مسئله باعث شد امام حسن مجتبی سلام الله علیه سازش رو اختیار بکند بر حرب و جنگ این هم یک احتمال خوب کتاب های خوبی هم در این رابطه نوشته شده انصافاً خوب قلم زدن یک برخی از نویسندگان خوب تحلیل کردن اجمالاً ما بایستی این حقیقت رو در فرمایشات خود حضرت مجتبی علیه السلام جستجو کنیم قبل از آنی که به تحلیل بپردازیم معمولا تحلیل اونجاست که انسان دستش از واقعیت ها کوتاهه میشینه تحلیل میکنه مسائل اما اگه در یک جای واقعا مطلب رو خود اون کسی که حاضر بوده شاهد بوده او بیان میکنه معروف هست میگویم که از شاهده یرا مالا یرا القائد اون کسی که حاضر در صحنه است یه چیزایی رو میبینه که قائبی کسانی که حضور ندارن او رو نمیبینن من اشاره کنم به یک حدیثی که خیلی حدیث جالبی است اون این است که العالم لا تحجم علیه اللوابس العالم به زمانه کسی که زمان شناس باشد اشتباه نمی کنه دوچار اشتباه نمی شه این اولین گام تو زندگی زمان شناسی است موقعیت شناسی است این که در السنه این عبارت هست الامور مرهونتون به اوقاتها هر امر یک ظرفی داره الامور مرهونتون به اوقات باید به ظرف خودش برسه تا انسان عمل بکنه تا نرسیده به اون ظرف تا اون شرایط فراهم نشده اگر انسان عجله کند به جایی نمیرسه و مجتن سمرا لغیر وقت اینائها کزار لغیر عرضه انسان اگر میور و کالچی باید دور بریزه میوه رو باید بذار انسان برسه یه زمانی داره در اون زمان بایستی اقدام بکند به چیزه نمیره در یک فرمایشی از آقا حضرت عسکری صاحب الله علیه که این ایام مناسب با اون بزرگوارم هست حضرت می فرماید که در کارها عجله نکن. تو گاهی تو زندگی دلت یه چیز رو میخواد، اصرارم داری تحقق پیدا بکنه و او به مصلحت تو نیست. و علم ان المدبر لک، فرمایش حضرت اینه، اعلم بالوقت الذی یصلح حالک فیه فثق بخیرته حسب یصلح حالک یا تصلح حالک. اون کسی که تدبیر امور تو رو میکند او بهتر میدونه که چه بایستی در باره تو اعمال بکنه. به او وثوق پیدا بکن، حال تو خوب خواهد شد. بعد میفرماید که عجله نکن در چیدن میوه قبل از اوان چیدنه، اگر چنین کردی فیضیق و صدرک و یقشاط القنوط، اگر چنین کردی دل تنگ میشه، به مراد نمیرسی، ناامیدی بر تو حاکم میشه. بنابراین انسان بایستی ببینه شرایط چیه، وضعیت چه وضعیتی است. این یه مسئله مهمی است. داوری کردن بدون اینکه انسان همه جوانب یک امری رو در نظر بگیره، این داوری صحیحی نخواهد. بایستی برگردیم ببینیم شرایط زمان حضرت مصطفی علیه السلام واقعا چه شرایطی بود. امام مصطفی سلام الله علیه 6 ماه و اندی بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه قدرت رو در اختیار گرفت. در کوفه عبدالله ابن عباس بلند شد تو مسجد کوفه صحبت کرد. بعد از صحبت ایشون مردم اقبال کردن، آمدن با حضرت مصطفی علیه السلام بیعت کرد. کوفه یک شهر یک پارچه نبوده. در عصر حضرت مصطفی علیه السلام از زمان تأسیس کوفه، یعنی سال 40 هجرت، از زمان تأسیس کوفه کمتر از 20 چند سال میگذشته. شما تاریخ احداث کوفه رو ملاحظه کنید، سال 15-16 هجرته. سال 15-16 هجرت تا سال 40 هجرت 25 سال میشه. یک شهر جدید و تأسیسی که افرادی که در اونجا آمدن و سکونت کردن تمامشون مهاجر بودن، نژادهای مختلفی بودن، از یمن آمده بودن، از مدینه آمده بودن، از مدائن آمده بودن. خیلی مردم مدائن در کوفه آمدن سکونت کردن. حالا یه جریانی هم داره که چرا مسلمان ها مدائن که پایتخت بود اونجا رو اختیار نکردن، آمدن یه شهر جدیدی رو تأسیس کردن. و تأسیس این شهر جدید با نظر حذیفه بن یمان و سلمان فارسی بود که شهر کوفه تأسیس شد. اونها آمدن و این جا رو مشخص کردن. بنابراین اقوام مختلفی بودن، آراء مختلف. مثلا یمنی ها طوایف مختلفی از یمن، طایفه کنده بود، طایفه نخع بود، عرض می شود که طایفه همدان بود، اینا طایفه یمنی بودن تمام. از مدینه افرادی بودن، از مکه افرادی بودن در اینجا سکونت داشتن، از خود عراق یه عده‌ای در اینجا سکونت داشتن، از قبیله تی مثل عدی بن حاتم در اینجا سکونت داشت، از شامی ها یه تعداد زیادی آمده بودن اینجا سکونت کرده بودن، ایرانی ها بودن. یک جمع مختلف با آداب مختلف. این به طور طبیعی چون فرهنگ های مختلفی بود و افراد مختلفی بود، گرد آوردن اینها و اینها رو بر یک امر به اصطلاح دعوت کردن بسیار کار مشکلی. حالا شما ملاحظه میکنید ببینید این به قبل هم شما برگردید همینطوره، این مال زمان امیرالمومنین نیست که کسی تصور میکنه زمان امیرالمومنین اتفاق افتاده. شما برگردید به دوران گذشته میبینید عبدالله ابن مسعود تو کوفه بوده، یه عده مرید داشته، مریدای او با یه عده دیگه درگیر بوده. عبدالله ابن مسعود زمان دومی آمده کوفه و همینطور همون از اوائل این اختلاف در کوفه وجود داشته، چون فرهنگ ها مختلف بوده، آداب مختلفی داشته و اینها رو یک کسی بتواند جمع بکنه بر یک امر، این کار آسونی نبوده. لذا این نگرانی هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطب نهج البلاغه هست اظهار میکنند، هم از مردم کوفه و هم از مردم بصره، از مردم بصره، چون بصره هم همزمان با کوفه تأسیس شده، یعنی یه تاریخ مثلا درازی نداره که برگرده به قبل از اسلام، نه یه شهر جدید رو تأسیس شده. این که حضرت می ایستن می فرمان یا اشباه الرجال ولا رجال، یا اشباه الرجال کنتم جند المرأة و اسباع البهیمه، یکی از خطب نهج البلاغه، شما سپاه یک زنی، شما پیروان یک حیوانی، این شطور دنبال اون شطور را حرکت میکنه. این یه واقعیت چه دارد؟ یک کلامی از احنف ابن قیس هست، اینا خوب انسان درش غور بکنه تا معلوم بشه امام حسن مجتبی تو چه شرایطی واقع شده. احنف ابن قیس که یکی از دهات عربه، دهات یعنی از عقلاء عرب، از کسانی که خیلی زیرک بود، این احنف میگوید که مردم کوفه امرأت اتخذت کل یوم بعلا، مردم کوفه مثل یه زنی میمونن که هر روز میخواد یه شوهر بکنه. یعنی اینطور نیست که اینها ثابت باشن و پابرجا باشن. مسلم نقیب سلام الله علیه میاد کوفه، وقتی نامه امام حسین رو میخونه گریه میکنن مردم در جا، 18000 نفر با او بیعت میکنن. دو ماه نمیگذاره، دو ماه و اندی، خرج من المسجد بعد صلاة العشاء بقی متلددا فی ازقه الکوفه لا یدری الى این یتوجه. همینطور آمده بود از مسجد بیرون متحیر که چکار میکن، اون کجا رفتن، چی شده؟ که امرأت اتخذت کل یوم بعلا، این حرف احنف نسبت مردم کوفه. البته خب به تدریج کوفه یک سر و سامان گرفته، اهل بیت جا باز کردن. من جا داره اشاره به این بکنم، ظاهرن یا محمد ابن مسلمه یا زراره است، یکی از اینها وقتی امام از او سوال میکند شما شیعه ها در کوفه تعدادتون چقدره، چقدر شیعه ما تو کوفه داریم، زمان حضرت باقر یعنی بعد از واقعه کربلا، ایشون عرض میکند آقا تعداد ما، این متن روایته، تعداد ما در کوفه این مقداره، لو جلسنا علا شاتن لما افنینا، اگر ما سر یه سفره‌ای بنشینیم تمام شیعیان کوفه رو جمع بکنن سر اون سفره که غذای اون سفره یه گوسفند باشه، تمام نمیشون گوسفند. شما حد بزنید یه کوفه چند میلیون نفری چقدر شیعه بوده. خیلی انسان میتونه از این مسئله به حقایق پی ببرد که چرا امام حسن مجتبی سلام الله علیه تن به صلح داد و سازش رو اختیار کرد. روایت از این آقایی که امام از اون سوال میکنه که شما چقدر تعدادتون، میگه الله علیه جلسناها علا شاط نما افنینا، و یه عده دستی از دور برای آتش دارن میشنید. امام حسن یه آدمی بوده اصلا ذاتن سازش طلب، حرفای بی اساس و چرا انسان بایستی بزن. امام مجتبی که تو جنگ جمل و در صفین اون شجاعت رو از خودش نشان داد که امیرالمومنین در سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده امیرالمومنین فرمود نگذارید این دو پسر دارن میدان انقدر اینا کشته بشن ینقطع به ما نسل رسول الله نسل پیغمبر منقطع میشه. اونا حالا بیاید ببین چه میگن امام حسن مجتبی سازش طلب بوده. اینطور نیست، شرایط یک شرایط حادی بود. امام مجتبی علیه السلام گاهی تشریف می آوردن مسجد برای نماز زره می پوشیدن تیر می زدن به حضرت، سر نماز تیر زدن به حضرت. شرایط اینطوری زمینه نامساعدی بود. خوارج از یک طرف، منافقین از یک طرف، اینایی که نفاق داشتن دشمن امیرالمؤمنین بودن. اتباع بنی امیه تو این شهر کوفه فراوان بودن، کسانی که بنی امیه اینها رو فرستاده بودن. من یه چیز رو سابقا دیده بودم، مدت ها فکر میکردم که واقعا چیه این جریان. حالا عرض میکنم خدمت شما و تو مدارک معتبرم از میگم کجا. ابن شهرآشوب تو مناقب نقل کرده این رو، میگوید وقتی قرار شد ابن ملجم با قتام ازدواج بکنه، قبل از شهادت امیرالمومنین، خب این مهریه قرار داده بود، گفت 1000 دینار مهر منه. ابن ملجم 1000 دینار رو نداشت. ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه 1000 دینار رو وکیل امرآس پرداخت تو کوفه. وکیل امرآس، وکیل امرآس زمان حکومت امیرالمومنین تو کوفه چیکار میکرده؟ این جریان خیلی جریان عجیبی است واقعا. چطور اینها نفوذ کرده بودن، حضور داشتن در کوفه، که صداق همسر ابن ملجم رو وکیل امرآس میپردازه. پیداست پشت پرده چه خبر بوده و اینا توطئه از کجا بوده، ناشی از کجا میشده. اصلا قتل امیرالمومنین توطئه بنی امیه بوده و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ایشون مجری بوده. تعذیه گردونها کسان دیگری بودن پشت صحنه. حالا امام حسن مجتبی سلام الله علیه با یه همچین شرایطی روبروست. من از فرمایشات خود حضرت مجتبی علیه السلام استفاده کنم برای پاسخ این سوال. این کسی از حضرت سوال کرد که آقا شما چرا با معاویه کنار آمدید؟ چرا سازش کردید؟ چرا سازش کردید شما با معاویه؟ آیا معاویه دست از روشش برداشت؟ آیا مشی شما با مشی پدرتون امیرالمومنین تفاوت میکنه؟ فهمودم نه معاویه دست از موضعش برداشته، نه مشی من با مشی پدرم تفاوت میکنه. هرچه آقا پس علت چیه؟ فرمود علت شمایی، شمایی علت. حالا عبارت رو من این عبارت حضرت رو میخونم. از حضرت سوال کرد که آقا چطور علت مردم هست؟ فرمود اون روزی که شما صفین میرفتید با پدرم امیرالمومنین، دینکم امام دنیاکم ولیوم دنیاکم امام دینکم، اون روز دین محور بودید، پدرم شما رو برد جنگ. امروز دنیا محورید، امروز من مطرح نیستم، امروز دنیای شما مطرحه، نه من امام. من چیکار بکنم باشم؟ لا رأی لمن لا یطاع، کسی که مطاع نیست رأی نداره. حالا من بخوام بجنگم با معاویه، شما رو روانه میکنم، خودم میام دنبال، عصا میزنید پای من مجروح میکنید، یا فرمانده من میپیونده شبانه به طمع پول که از اقربا من هست میپیونده به معاویه. چیکار میشه کرد با مردم این چیزی؟ این است که در اون شرایط و در اون فضای نامناسب هیچ راهی جز سازش نبود. اگر امام حسن مجتبی سازش هم نمی‌کرد بدتر از این می‌شد. حالا لااقل تو سازش یک معاهده‌ای شد، یک قراردادی شد، تو تاریخ مون که امام حسن مجتبی این مسائل رو قرارداد کرده با معاویه و معاویه زیر پا گذاشته. اینها معلوم بشه اینها متخلفن، معلوم بشه اینها نااهلن، اینها ناقض عهدن. و یکی از چیزایی که تو اون قرارداد آمده بود این بود که معاویه حق نداره بعد از خودش کسی رو تعیین بکنه برای خلاف. یزید رو برداشت علم کرد. همش پا گذاشتن رو اون قرارداد هاست. معاویه حق نداره شیعیان امیرالمومنین رو به قتل برسونه. خوج رو کشت، عمر ابن همه رو، دیگران همه رو به قتل برسونه. زیر پا گذاشت. اینا رو باید انسان ببینه تو تاریخ و اینا ماهیتشون شناخته بشه که اینا چه کسانی بودن. خواستم در این ایامی که ایام صلح امام حسن از این بزرگواری که خودش رو فدا کرد که بمونن مسلمان، اون یه مشیعی که هست اینا جانشون حفظ بشه ولی اینا از بین رفته بودن همش. یه دین نمیفهمیدن این معنا رو نمیفهمید. ببینید بعضی ها خیلی تندن تو زندگی، تو مسائل خرد ورزی نمی کنن، با خرد نمی کنن جلو. ببینن چیه قصه، میگن این باید ایستاد تا آخرین لحظه ایستاد، نمی دونن به چه بهایی تمام بشه. وعد وعلى الحسن الزكيه بسالف الاحباب حين تجمعوا وتعلموا. فكانما أوصى النبي بثقله الله يصان فما رعوه وزيان أشهر له روح الأمين مشيم وله الكتاب المستبين ودعون أشعر أعز الله جانب عرشه وغدت له زمر الملائكة تخضع ورمت كتي تسمي حشاشة فاطمة حتى تبيت وقلبها متوجع از قصیده های بسیار بلند و زیباست این قصیده راجع به امام حسن. در ادامش هم راجع به امام حسین ایشون میگوید اون زن وقتی دست دور داد بدن امام مجتبی رو تیر باران کنند این تیرها را نمیخواست به بدن امام حسن بزنه. اون تیره ای که از جمل در دل داشت اینجا تلافی کرد، خواست این تیرها را به قلب زهرا بزنه و رمت که چه تصمی هشاجت افاد من حتی زبید و قلبها متوجه. یا الله بدن ایوان مجدوار کنار قبر پیغمبر تیر بارم جده جرأت ادامه پیدا کرد کربلا تیر به قلب ابی عبدالله ایران بالا زد خون بیجانی رو پاک کنه. دشمن قلب امام حسین نشانه رفت دیدن آمده از برد و تیر از کمر بیرون فاخذ السهمم و اخرجه من قفا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم باسمك العظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله به حق آقا امام مصطفى رفع هم و غم و پریشانی از همه مسلمان ها بفرما خدایا به صبر امام حسن صبر در برابر مشکلات و سختی ها به ما مرحمت کن به این آقا مظلوم تاریخ خدایا تو رو میخوانیم رفع گرفتاری که امروز مسلمان ها باش مواجه هستن این داعشی ها و این تکفیری ها خدایا شرشون رو به خودشون بازگردن امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح نزولات آسمانی رو بر ما بیشتر فرو فرستن گذشتگان از اهل اسلام از این جمع از این بیت مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرود امام شهدا والدینمون حقداران بر ما همه رو ببخش و بیامرز خدایا جوانهای ما رو از آسیبهای اعتقادی و اخلاقی حفظ کن خدایا از امراض صعب العلاج و پیشامدهای بد این جمع و خانواده هاشون رو حفظ کن این کشور رو امنیتش رو براش مستدام بدار و عجل فی فرج بود